اعلام آمادگی کردن که ما در باب آسیب‌های اجتماعی حاضر هستیم ورود پیدا کنیم، طلبه های جوان بیان به
بله
کمک به لحاظ فرهنگ سازی و ایجاد سلامت معنوی، که من خواهشم این هست که
حالا اجازه
نادری
این را
باید
پیگیری
با
بکنه.
بله
مرکز
حتما.
مدیریت حوزه علمی ما خدمتتون معرفی میکنم فردی که باشون جلسه داشتیم و این باب انشالله
یه استارتی زده بشه از طریق همین برنامه هم بشه.
رسانه حتما این وسط نقش پیوستی ندارد،
بله
نقش محوری
داره. انشالله که ما بتونیم کمک بکنیم، همین ساماندهی این افراد NGO ها و دیگر موارد. مثلا شما وقتی میگیم بیش از 20 نهاد داره کار آسیب شناسی میکنه، خب حالا اورژانس اجتماعی هم در کنارش باشه، یه روحانی هم باشه، اون یکی هم اینها، اگه ما ید الله مع جماعه است دیگه، دست خدا با جماعت، اگه همه با هم باشیم میتونیم یه کاری بکنیم. و من امیدوار هستم استارت ها زده بشه، شروع بشه، یه کاری، یه نمودی داشته باشه که اون کسی که از بیرون داره نگاه میکنه بدونه یه کارهایی داره صورت میگیره. شما همین سراها رو واقعا منو خوشحال کردید.
بله.
گفتید یه برنامه داریم می‌خوایم فلان بکنیم.
بله.
چقدر یه ظرفیت بزرگی تو تهران خوابیده، فقط درش باز و بسته میشه.
سراها و چیزی که مقفول ماند در این سالها خود مساجده.
بله. ظرفیت خوبی. بله.
هنوز در بعضی از محلات تهران مساجد محوریت دارن. کلی کار میشه داخلش کرد و اینها تازه وقتی اتصال به هم پیدا میکنن موضوعیت پیدا میکنن، یعنی اگر مسجد با سرای محله با جای دیگه دست
داشته باشن،
بله میتونن تقسیم
رسیدگی کنن. به مساجد میطلبه که بیاد یه جلسه باشه، صحبتی بشه و انشالله شروع بشه. حالا چون بحث ما با خانم دکتر الهیان، خب ایشون سرفصلشون سالمندی بود و تشریف آوردن، ولی خب کمکم کردن در بحث. من میخوام ببینم یه آسیب در واقع این هم تبعات سالمندی جمعیت تو حوزه اقتصادی اجتماعی ممکنه گریبانگیر خیلی ها بشه. بله، این وضعیت رو برای آینده شما ارزیابیتون چیه برای سالمندی؟ چون کشور داره به سمت سالمندی میره و ما در چند سال آینده ممکنه مشکلات بیشتری در این حوزه حس بکنیم.
بله، موضوع جوانی جمعیت
بله.
و بحث سالمندی موضوع مهمی هست که نیاز به یک وقت موثقی داره، ولی در همین فرصت کوتاه من چند نکته رو اشاره کنم برای اینکه مخاطبمون هم مردم هستن. ببینید، اروپا طی 100 سال یک دوره رسیدن به پیری جمعیت و سالمندی رو طی کرد.
بله.
اما ایران الان در طی 30 سال آینده
همینطوره.
تبدیل به کشور سالمند خواهد شد. این نشان از یک خطر جدی داره، یعنی ما به لحاظ افت نرخ رشد جمعیت در کل دنیا اول هستیم. این یک آسیبه، این معناش در واقع یک انقراض نسل هست در ایران و اینکه به شدت ما داریم به سمت پیری و سالمندی جمعیت میریم. طبق پیشبینی سازمان جهانی بهداشت
بله.
در سال 2100 طبق یک سناریو جمعیت ایران 30 میلیون خواهد بود که بیش از نیمی از او سالمند هستند.
بله.
این بدین معناست که در آینده ما نه نیروی جوان پا به کار که چرخ اقتصاد رو به چرخونه داریم، نه نیروی جوان رو با انگیزه ای داریم که امنیت کشور رو تأمین کنه.
بله.
اون چه که جوانان در اون زمان به دست می آورن باید هزینه کنن برای سالمندان کشور، چون
بله. پدرشون هست، مادرشون هست.
بله، فردی که سالمنده نمیتونه در واقع در حوزه اقتصاد فعال باشه، به شدت حجمه بیماری های جسمی و روحی و روانی برای او هست و باید نظام هزینه کنه برای سالمندان در حوزه سلامت.
در واقع یه جوان هم باید معطل او بشه باز.
بله، و این واقعا یک آینده بسیار تلخ هست برای ایران اسلامی که راه و چارش از الان هست که ما با فرهنگ سازی، با ایجاد در واقع مشوق‌هایی برای مردم و برداشتن موانع پیش روی فرزندآوری خانواده‌ها بتوانیم تشویق کنیم که خانواده‌ها رو که در واقع انگیزه برای فرزندآوری داشته باشند.
بله.
این الان متأسفانه کار نشده و صدا و سیما میتونه نقش کلیدی در این حوزه داشته باشه. الان برخی از خانواده وقتی اسم فرزند میاد مشکلات اقتصادی رو مطرح میکنن،
طبیعی هم هست،
موضوعات معیشتی که حقم هست واقعا.
بله.
مردم در فشار هستند. ولی یک آماری ما داریم که در بالای نیمه شمالی شهر تهران سن ازدواج بالاتر از نیمه جنوبی شهر تهران هست، یا میزان تک فرزندی در شمال شهر تهران بالاتر از جنوب شهر تهران هست. این نشون میده که تنها مؤلفه اقتصادی نیست که تعیین کننده هست. شما میبینید بسیاری از خانواده ها الان متاسفانه به این سمت رفتن که نگهداری حیوانات خانگی رو جایگزین نگهداری فرزند
تو سالهای آینده دیگه ما عمو و خالی و خاله و دایی نداریم دیگه.
بله.
چون کسی رو نیست بهش محبت بکنی، باید با سگ محبت بکنی.
بله، اون خانواده هزینه های زیادی رو صرف نگهداری حیوانات خانگی میکنه ولی حاضر نیست فرزندی رو مراقبت کنه و
تازه اون رو هم یه فرهنگ میدونه الان.
بله، این نتیجه نفوذ فرهنگ غرب و فرهنگ اومانیستی در جامعه ما هست. این فرهنگ داره فردگرایی رو به جوانان ما القا میکنه، جوری که جوانان ما خیلی دنبال پذیرش مسئولیت تشکیل خانواده یا نگهداری یک فرزند نیستن و
بله.
این آینده متاسفانه خوبی رو پیش روی ما نمیگذاره. ما در مجلس تلاش کردیم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو در همین مجلس تصویب کردیم، 80 جلسه برقرار شد، از 9 کمیسیون تخصصی مجلس اعضا حضور داشتند، از همه دستگاه‌های زیربط در مورد هر ماده‌ای که مطرح بود دعوت کردیم.
خروجیش منتج به چه نتیجه ای؟
خروجی اون یک سری مشوق‌هایی هست که به خانواده‌ها داده میشه که خیلی مفصل، 70 و چند ماده است.
بله بله.
و
از کی شروع میشه؟
در قانون 1001 بخشش در قانون 1400 در واقع تلاش شد،
یعنی
دیده
زمین
بشه.
و وام و
در 1400 در بودجه 1400 وام ازدواج افزایش پیدا کرد که در واقع 100 میلیون برای افراد زیر 25 سال و 23 سال.
اون 100 میلیون بازپرداخت وامش چقدره؟ اون آدم رو میترسونه.
اونم در واقع با فاصله دیده شده که بانک ها دستورالعملش رو در واقع قرار شده که مشخص بله. کنند، با یک بازه زمانی طولانی هست و در واقع البته برای سن بالاتر 70 میلیون دیده
بله.
شد که این در حال اجراست. یک بخشی مربوط به بیمه ناباروری بود که ما
الان هزینه رو که بیمه قبول نمی کرد تو این تر قبول داره؟
بله، در این تر سال گذشته ما مکلف کردیم دولت رو که 14000 میلیارد برای در واقع در حمایت از زوجهای نابارور اختصاص بده که الان پیگیر هستیم. دو هفته پیش هم من تذکری به وزیر محترم بهداشت دادم که در واقع هرچه سریعتر راهنمای بالینی لازم رو برای بیمه ها، برای بیمه ناباروری تعیین کنن و این بودجه‌ای که اختصاص داده شده رو به این موضوع اختصاص بدن. منتها در طرح مشوق‌های دیگری هست که در بودجه 1400 انشاءالله 401 دیده میشه. به طور مثال یکی از موضوعات که بسیار مهم هست بحث مسکن هست. خب خیلی از خانواده ها مشکلشون مشکل مسکن هست. تو این طرح دیده شده که در واقع دولت مکلف هست که در شهرهای کوچک، شهرهایی بله. که مصداق کلان شهر نیستند.
یعنی همین طرح ملی مسکن منظورتونه؟
نه،
یا جدای
از طرح ملی مسکن و اون 1 میلیون مسکنی که آقای رئیسی فرمودن که اون بله. هم وزارت راه و مسکن پیگیر هست، ولی به خانواده های دارای 3 فرزند و بیشتر 200 متر زمین در شهرهایی که کلان شهر نیستند
بله.
داده بشه. اتفاقا در همین سفری که ما داشتیم به منطقه خور و بیابانک و
بله.
این زمین های بسیار وسیع در اطراف شهر بود که
تون خور و بیابانک بیشتر خانم های مجلس حضور داشتن ظاهرا.
بله بله، فراکسیون زنان
بله.
حضور پیدا کردیم و جلسه با امام جمعه محترم شهر داشتیم. ایشون به شدت گلمند بودن که این همه زمین اینجا در واقع هست و هیچ استفاده ای نمیشه، اما مسئولین نمیان یک زیرساختی فراهم کنن و این زمین ها رو بدن به زوجهای
بله.
جوان، به خانواده هایی که بالاخره مسکن ندارن. در این طرح دیده شده و حتی هزینه انشاءابات و بالاخره آب و برق و این هم در واقع پایین در نظر گرفته شده و باید
حالا تو شهرهای کوچک راحت تر مشکل برطرف میشه. کلان شهرها مشکل داریم.
بله کلان شهرها جور دیگری دیده شده بحث ها، چون کلان شهرها دیگه در حال انفجار هست.
بله واقعا
بیشتر از این گسترش
از طرفی هم آژیر کهنسالی کشور به صدا در اومده.
بله
از سال 90 تا به امروز هم حدود 6 میلیون جمعیت جوان کشورمون خانم دکتر کم شده. تا سال 2050 ما نفر سوم جهان هستیم از نظر پیری، سرعت پیری، بله سرعت سالمندی. اینا همه مسئله است که حالا به هر حال مجلس با کوله باری از مشکلاتی که یا رو هم ترنبار شده باید به هر حال کار بشه. متاسفانه ضمن این که خانم دکتر، حالا من این رو از زبان مردم باید بگم، مردم هم یه مقداری کم اعتماد شدن نسبت
به اعتماد به مسئولین متاسفانه،
چرا که هی گفته شد لما تقولون ما لا تفعلون شد، گفتند و عمل نکردن، گفتند و عمل نکردن. اینه که الان این مطالبی که شما میفرمایید برای ما قابل قبول هست، ولی خیلی باز میگن مثل همون حرفای قبلی میشه. برای همین باید دکتر نادلی گفتم اشاره ببینیم.
بله راهش گفتگو با مردم،
مردم ببینیم.
ما تو کارامون یکی از چیزایی که کم داریم که حالا رسانه تو این قصه خیلی میتونه کمک بکنه، نشستن پای حرف مردم و گفتگو باهاشونه. بگیم چی کار داریم میکنیم، بگیم مشکلاتتون رو داریم میبینیم. این اتفاق کم میفته و معتقدم که تو ماجرای، حالا من خودم باز از نگاه فرهنگی به این قصه نگاه میکنم،
بله
احساس میکنم کار فرهنگیمون به اندازه نیاز و مشکلمون و عمق مشکلمون انجام نمیشه. البته رسانه ملی تو این قضیه احساس میکنم تنها جایی بود که ایستاد و کار کرد و اینها، ولی بازم فاصله داریم تا اون نقطه. من احساس میکنم همه نخبگان فرهنگی کشور باید بیان تو این قضیه. ببینید ما حالا بالاخره بخواهیم یا نخواهیم سرزمین مشرق زمین دوچار ماجرای غرب زدگی شده در طول این 2300 سال گذشته.
بله
و ایران ما هم مستثنا از اون نبوده، با این تفاوت که ما بالاخره یه مقابله ها و چه میدونم پایداری هایی هم کردیم در مقابل این قضیه. حتی اونایی که به فرهنگ غرب یه نیم نگاهی دارن یا گرایشی دارن نگاه بکنن، ایالات متحده امریکا همین الان متفاوت فضاش نسبت به اروپا. یعنی شما نگاه میکنید ببینید کماکان خانواده هاشون پر جمعیت، تلاش میکنن جمعیت داشته باشن، تو هر خانواده مثلا 3 تا 4 تا فرزند شما تو فیلم های هالیوود رو دقت بکنید این رو میبینید. بالاخره سرزمین به اون بزرگی مثل ایالات متحده میدونه اگر بخواد چرخش به چرخه، با این که یک کشور مهاجر پذیر هم هست، ولی میدونه باید فرزند زیاد بیاره تا بتونه بار روی زمین کشورش رو بلند بکنه. ما حتما نسبت به اون چیزی که نیازمونه در داخل کشور، هم جمعیتمون کمه هم
بله.
جوان زیاد نیاز داریم، یه خورده باید اعتماد بکنیم. من میبینم متاسفانه بعضی از نخبگان فرهنگی از جنس مثلا سلبریتی ها و اینها گاهی اوقات بعضی متوجه میشن کمک میکنن، بعضی تمسخر میکنن. یعنی چون به شدت این موضوع مهمه، آدم میبینه که قشنگ از بیرون از مرزها توی غیر جدی کردن این حرف و به سخره کشیدنش خیلی فعالیت میکنن. یه انیمیشنی رو من همین چند روز پیش دیدم راجع به این قضیه درست کرده بودن این کسایی که توی شبکه‌های خارجی دارن کار میکنن، مشخصه براشون اهمیت داره که در موردش میپردازن. اتفاقا ما باید مقاومت فرهنگیمون رو بالا بیاریم، بتونیم تو روشنگری و تبیین در این قضیه برای مردم و برای اهالی فرهنگ کمک کنیم که خود اونها موضع و در واقع مبلغ این قضیه
بشه. آیه نادلی واقعا ببینید ما از بعد انقلاب ما تحریم بودیم دیگه، تا به امروز تحریمیم تو همه زمین. تو جنگ سیم خاردارم به ما نمیدادن، میگفتن این ممکنه تو جنگ استفاده بشه، اما قرص های ناباروری میدادن، مجانی هم میدادن، بعدم جایزه هم بهمون دادن،
جلوگیری و بسیاری از چیزهای دیگه
بله دادن، لو هم بهمون دادن که شما موفق بودید. توجه کاملا درست. این ببینید این مشکلات رو ما داشتیم تا زمانی که مقام معظم رهبری در خراسان شمالی
بله.
اعلام کردن فرزند آوری فرهنگ ایرانی اسلامی، حتی عذرخواهی هم کردن رهبری. خب تا به امروز چقدر این مطالبه رهبری ما پیگیری کردیم، کار کردیم، انجام دادیم؟ بعد از چند سال، چون آخرین سفر دوره‌ای آقا بودن، چقدر کار کردیم که امروز به اون نتیجه برسیم یا نرسیم. دوباره داریم حرفایی رو میزنیم که همون
بخوایم یا نخوایم تو 8 سال گذشته، ضمن این که بعضی ها در بعضی جاها کارهایی کردن،
بله خب
اما رها شدگی جناب کوشکی زیاد همین داشته.
بله 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 متاسفانه
اولویت خب... دولت نبود آقای کوشکی. ما
درسته.
در واقع در یک برهه حتی خاطرم هست شخص رئیس جمهور آقای روحانی اومدن در واقع در صدا و سیما صحبتی کردن که ما 1 میلیون موالید داریم و نیازی نداریم اساسا به بحث افزایش جمعیت. و در مجلس هم وقتی طرحی پیشنهاد شد، برخی از نمایندگان دوره های قبل پیگیری کردن و پیشنهاد شد، به دلیل و من به تعبیر بنده به بهانه نبود بودجه در واقع این کار رو تعطیل کردن، که در جلسه مقامات زبر رهبری فرمودند که مگر می شود طرحی با این وسعت و طرحی که اولویت اول کشور هست بودجه نخواهد. خب به هر حال این هم مثل بقیه موضوعات نیاز هست که بودجه اختصاص داده بشه. این دوره در واقع قانون که نوشته شد هم منابع در واقع مالیش
در نظر
گرفته
شده
و همین که جلسه ای هم اخیراً معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای مخبر خودشون دعوت کردن که مجلس بله. بخواد دعوت کردن از نمایندگان و در واقع اعضای کمیسیون جمعیت و اونجا کاملاً اعلام آمادگی کردن که اون چی که در توان دارن برای اجرایی شدن این قانون بگذارن. البته ما به صورت دوره‌ای مسئولین رو به مجلس می‌خوایم، چون در این طرح جوانی جمعیت و مشوقایی که برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده بسیاری از دستگاه‌ها دخیلن. در هر موعدی مسئولین از یک دستگاه رو می‌خوایم، به اونها متذکر میشیم که وظایف شما در این قانون چه موادی هست و ازشون گزارش می‌خوایم که آیا به در واقع وظایف قانونی خودتون که در این قانون تصریح شده عمل کردید یا نه. این نوع گزارشگیری از دستگاه‌ها و البته از اراده دولت باعث میشه که انشاءالله امیدوار هستیم این قانون به اجرا در بیاد و موانع پیش روی خانواده‌ها برای فرزند آوری برداشته
انشاءالله. البته بحث امروز ما واقعا این نبود، ما می‌خواستیم راجع به آسیب‌های اجتماعی بیشتر صحبت بکنیم، ولی خب ضرر هم نکردیم. مطالبی که گفته شد بسیار خوب بود، اما خیلی مصداقی تر من میخواستم با جناب دکتر نادلی بله تا 23 دقیقه ما فرصت داریم
فقط
صحبت.
یک نکته من خدمت آقای دکتر عرض کنم که بله. در بحث جمعیت یکی از اشاره فرمودید جناب عالی، یکی خوش. از موضوعات فرهنگ سازی شهرداری تهران در این زمینه نقش بی‌بدیلی بله. داره که بتواند
خانم دکتر ما از وقتی به دنیا میایم تا وقتی از دنیا میریم با شهرداری سر و کار داریم توجه دارید
بله.
واقعا ظرفیت‌های بسیار خوبی هم الان در اختیار شهرداریه، ولی همینطور. از این ظرفیت‌ها
بله.
استفاده نمیشه.
مشوقه و تسهیلات خیلی چیز شهرداری میتونه
بله.
به مردم
میتونه بده بله میتونه بده مردمو میتونه جمع بکنه، مردمو میتونه دعوت کنه بیا تو از این سراها استفاده کنه، از مساجد استفاده بکنه، جشنواره بذاره، بازی محلی بذاره، نمیدونم کتابخانی بذاره، نمایشگاه کتاب. خیلی کارا میشه کرد و متاسفانه مخفول مونده. من امیدوار هستم آقای دکتر نادلی امروز شما با یک سرعت مضاعفی برید به دنبال همین موارد و انشالله ما هم در خدمتون هستیم. البته گفتم من میخواستم مصداقی تر یه سری مطالب رو بیان بکنم، فقط نمیدونم اشاره بکنم یا نه، اما خیلی دوست داشتم که کار بشه روی این موضوعات. شاید یکی از آسیب‌ها الان ما تو اگه اشتباه نکنم حدود 14,000 زباله‌گرد در تهران ما داریم. این یه آسیبه که 4,000 نفرشون خانم دکتر زیر 18 سالن. زیر 18 سالن، اکثرا هم افغانی و اهل هراتن. خب آیا اینا رو ما بگیریم بعد راهاشون بکنیم تو جامعه؟ این یه آسیب نیست.
چرا؟
این یک مورده که حالا بخت نیست که صحبت بکنه. بله. یا حدود 5,200,000 نفر اگه اشتباه نکنم زن سرپرست خانوار ما داریم. این یه آسیب الان تو جامعه ما. بله. این ظهور بیوه های جوان یک آسیب در جامعه ما. حالا خانم دکتر الهیان حتما توی کمیسیون ها روی اینا بحث کردن. یا افزایش آمار پدرها و مادرهای مجرد. اصلا طلاق عاطفی.
آقای کوشکی این خیلی باید توجه به این مسئله کرد. یک بحث آسیب‌های موجوده که این نیاز به رسیدگی کوتاه مدت و میان مدت
داره.
از یه طرف دیگه ما بعضی از دهلیزهای ورودی رو اگر نریم روش کار بکنیم، همواره شما اینجا رو اگر سامان بدید از اون نقطه دو مرتبه تولید آسیب خواهد شد.
درست.
همزمان باید برای اون برنامه ریزی برای بستن دهلیزهای ورودی آسیب برنامه ریزی بکنیم. یعنی ما رو سبک زندگی کار بکنیم، رو بحثای فرهنگ، رو آموزش و پرورشمون رهاست اگر کار بکنیم واقعا برسه به نقطه‌ای که بتونه این، چون تنها جاییه که ورودی همه خانواده ها از اونجا رد میشه، تمام کودکان از اونجا رشد و تربیتشون آغاز میکنن و بسیاری از همونطور که میگید همه کارهای ما با شهرداری ارتباط داره، همونطور هم همه کارهای با ما مدرسه، ما برنامه ریزی که برای خانواده ها باید انجام بدیم در این دوتا عرصه شهرداری مدرسه
مسجد. شما ظرفیتش هم در اختیار دارید.
بله. نکته‌ای که اشاره فرمودن بسیار مهمه. چند روز گذشته با وزیر پیشنهادی آموزش پرورش که قرار است در مجلس رأی اعتماد برایشون گرفته بشه صحبت داشتم، بهشون گفتم که بنده نوعاً دنبال این نیستم که شما بالاخره ببینم رتبه بندی معلمان، مطالبات معوق، اینها
خب اون یه بخشی از کارهای تخصصی
در جای خود خود شخص رئیس جمهور و هیئت دولت باید این بودجه رو بگذارن که لازم هم هست، سازمان برنامه بودجه، مجلس هم کمک کنه این بودجه دیده بشه، ولی شما به عنوان شخص وزیر ما انتظارمون هست که میایین تو مجلس به ما بگید که الگوتون و مدلتون برای تعلیم و تربیت نوجوانان و دانش آموزان ما چی
هست یا چیز دیگه ایه.
بله. این مهمه که شما نرم افزار آموزش پرورش رو درست بیان تشریح کنید.
این موسیقی که داره پخش میشه الان یعنی جمع جور بکنید و خداحافظی بکنید. ان شاء الله یه فرصتی باشه بیشتر صحبت بکنیم با شما، با جناب دکتر نادلی عزیز که لطف کردن. خیلی ممنونم. البته باز هم ما جا داره روی این مسائل بیشتر صحبت بکنیم. از شما آقای دکتر نادری ممنون. سرکار خانم دکتر الهی خیلی لطف فرمودید. این قوه نظارتی مجلس رو تو رو خدا بیشتر تقویت کنید. خیلی ممنونم از شما بینندگان و شنوندگان گرامی. خدا حافظ شما.
آسیب‌های اجتماعی از روی کاغذ تا کف خیابان موضوعی بود که در برنامه گفتگوی اجتماعی امروز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. امیدوارم محصول تلاش همکاران من در این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید از طریق پل‌های ارتباطی با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو داشتید ما رو مطلع بفرمایید. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو به همراه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما بوده و هست و خواهد بود. اما در هفته بسیج به سر میبریم. بار دیگه این هفته رو به همه بسیجیان دلاور و دریادل کشور عزیزمون تبریک عرض میکنیم و آرزوی توفیق برای همه اون بزرگواران داریم. اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی تنین انداز بشه، اون وقت که چشم طمع دشمنان و جهانخواران از اون دور خواهد شد. خدا کنه که همه ما بسیجیوار، بی ادعا و بی تکلف در همه عرصه‌های سرزمینمون وارد بشیم و آگاهانه در راه رشد و اعتلای کشور عزیزمون ایران قدم برداریم.
بسیج با همین خصوصیاتی که گفته شد پایبند به قوانین و مقررات و ارزش‌هایی است که در قالب نظام مجسم شدن. ابتکار باید به وجود بیاد، نوآوری باید به وجود بیاد، اما بی انضباطی نه. یه عده اشتباه میکنن، خیال میکنن بسیجی یعنی کسی که پابند به مقررات نیست، پابند به قوانین نیست، پابند به ضوابط مستقر جامعه نیست. نخیر، این اشتباهه، این خطاست. اگر چنانچه هویت کلی بسیج که در مجموعه نظام گاهی خودش نشان میده، یعنی با توجه شامل رهبری و مجموعه قانونگذار و اینها، وقتی این البته ببینه ضابطه ای مانع است، اون ضابطه رو عوض میکنه، ضابطه رو عوض میکنه، نه اینکه بی ضابطگی و بی انضباطی به خرج بده. از دوره جنگ در زبان بعضیا بود که بسیج بی هوا حرکت میکنه، بی ترمز، میگفتن بسیج بی ترمز. علت هم این بود که در میدانهای جنگ، در عرصه‌های نبرد، بسیجی ها همطور پا به زمین میکوبیدن، اصرار داشتن که حمله انجام بگیره، بخواستن زودتر تهاجم کنن، اون روحیه هیجان و نشاط جوانی اونها رو هی میکشوند به سمت میدانها. خب فرمانده ها همه جا مصلحت نمیدونستن، نگه میداشتن. یه نوع کشمکش اینجوری همیشه وجود داشت در بخشای مختلف جبه های نبرد. میگفتن بسیج بی ترمزه. این به این معنا نیست که بسیج بی انضباط هست یا باید بی انضباطی باشه، یا بی انضباطی یک ارزش. ابدا انضباط خودش یک ارزشه. خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن، یه ارزشه. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندانش وصیت میکنه اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، کارتون رو منظم داشته باشید، نظم داشته باشید. اگر نظم از بین رفت، این آهنگ درست اگر از بین رفت، ناهنجاری به وجود میاد. در همه جا همین جوره. نظم است که زمینه برای موفقیت فراهم میکنه. یه نیروی نظامی هم اگر نظم نداشته باشه، به کلی بی فایده میشه. این تشریفاتی که شما ملاحظه میکنید در این نیروهای نظامی، این رژه و سان و نمیدونم درجه و لباس و منظم بودن، اینا همش این نیست که میخوان ظاهر رو درست کنن، نه، این به خاطر این است که این عادت دادن نیروی نظامی به انضباط است، به نظم است. شما از اینجا باید حرکت کنی، از این خط یه قدم اون طرفتر برو نباید بگذاری. این نظمه نیروی نظامی که امروز هم در سپاه هم در ارتش میبینیم این چیزا کاملا رعایت میشه، خوشبختانه. نظم چیز لازمی است. اگر نظم رو از یک مجموعه نظامی، از یه واحد نظامی بگیرن، هیچ فایده ای نداره. یعنی فرض کنید یه وردان نظامی یا یه تیپ نظامی، این فلان تعداد آدمه، فرض بفرمایید که مثلا حالا 1000 نفر آدمن، خب 1000 نفر آدم که این کارایی ها رو نداره. 1000 نفر آدم وقتی در قالب یک تیپ، چند گردان، هر گردانی چند گروهان، هر گروهانی چند دسته، با فرماندهی های منظم، با خط حد مشخص، با دستور کاری منظم، وقتی تشکیل شد، اون وقت این تیپ این توانایی رو پیدا میکنه. ولو 1000 نفر آدم بدون این نظم، بدون این برنامه، بدون این دستور، ازش کاری بر نمیاد. نظم اینقدر مهمه. بنابراین انضباط ارزشه، بی انضباطی ارزش نیست. اینو توجه داشته باشن، بی قانونی ارزش نیست، بر طبق مقررات عمل کردن ارزش. این از این طرف. از اون طرفم بعضی ها برای این که حرکت های ابتکاری رو، حرکت های برخواسته از روحیه بسیجی رو به حاشیه و انزوا برانن، به بعضی از مقررات دستپاگیر تمسک نکنن. اینم این طرف قضیه است. اگر یه وقتی واقعا دیده شد مقرراتی وجود داره که جلو ابتکار رو، جلو حرکت رو، جلو پیشرفت رو میگیره، اون کسانی که باید اون مقررات رو تغییر بدن تغییر بدن،